اصلا این اعمال بیش از اون که خود اون عمل نقش و اثری داشته باشه، اگر کسی به نیت این که چون معصوم فرموده، غرضم اون نیست که در ادله سنن تسامح هست و اینها، اون کار ندارم، میخوام بگم اگر به این نیت که این بیان از شفه مبارک معصوم سلام الله علیه رسید، به نفس به این به صرف این نیت برکاتی سلام الله علیه و رحمت الله، برکاتی گیرش میاد که اصلا اون عمل و نمیدونم فلانی، چون خب این لسان حق دیگه، شخص هم خودش وفق داره میده با اونی که لسان حق تبارک و تعالی هست. یکی خیلی مبارکات بعضی وقتا حالا در حالات بعضی ها داره که مثلا حتی این ماهای مثل ماه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان اینا بیشتر به درس و بحث میفرداختن و اینم حتی تشویق و تبلیغ هم میکنن که مثلا اینجور شما نمیخواین یک نقدی بر این امروز اینجوری میگن دیگه، میگن نقد آقا، نقد عالمانه. این رویه آقا خیلی هم که نیست اصلا، یعنی این ایام یه مقدار آدم باید بعض از کارها رو تقریبا حذف کنه که بیشتر بپردازه، چون اون چی که از بیانات دیگران هست به تعبیر بزرگوار ابو سعید که میفرماید یا بایزید که میفرماید که مردم علمشان را از اموات میگیرن، ما علممان را از حی قیوم میگیریم. حی قیوم در مرتبه دوم ائمه مسلم دیگه جهت مظهریت اینا. پس خب این ادعیه و بیاناتی که حضرات فرمودن نسبت به اعمال لیل و نهار، این در معرض اون برکات قرار میداد. خیلی مناسبه که این ماه رجب مخصوصا، ما که دیشب حالی نبود بلا احیائش خوب بود، اگه شب تا صبح بیدار باشیم صبح دیگه درس خبری نیست، به رفقا هم نگفتیم. یعنی واقعش میلم این بود، چون الان ما خب در مشهدیم، مردم آرزو دارن اینجا بیانو. طلبه که دیگه در مشهد زیارتش نباید ترک بشه روزی یک بار، که از دستوراتی که مرحوم آقای نجابت رضوان الله به ما داده بودن این بود که به هیچ وجه زیارتتون ترک نشه در شبان روز، یک نوبت زیارتتون ترک نشه. خودشان هم موقعی که مشهد بودن نوبت مشرف شدن، گاهی دو نوبت یک نوبت که قطعی بود. یه حال عجیبی هم می شدن حرم که مشرف می شدن. خیلی خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی، دورا دور آشنا بود، ولی هر وقت سلام علی و رحمت الله ایشان که حرم مشرف بودن بالا سر حضرت مشهود، این بزرگوار وقتی می آمد چشمشون هم یک سر به طرف ایشان، موقع برگشت هم همجور خیلی خیره می شدن، سرن خیلی دوست داشتن که یه جوری تلاقی بشه، برای بنده خیلی واضح بود. یعنی بله برهم شدن آقای فلسفی، چون قبل از ایشان مرحوم آقای نجابت شاگرد مرحوم آقای خویی بودن. بله یعنی اون مجلس های سلام علیکم، مجلس های خصوصی که مرحوم آقای خویی می رفتن که تقریبا کسی اونجاشی نبود، می فرستادن سراغ ایشان با هم می رفتن. ولی از سال 42 همه رو ارجاع داده بودن به مرحوم امام، سال 42. گفتن کربلا مشرف بودیم با هم زیارت، ایام زیارت بود مشرف شده بودیم، گفت ما خب نه شاگردی مرحوم امام بودیم نه ارتباطی بود معنا، ولی خب جوری بود که وقتی ایشان از حرم برمیگشت ما مشرف طرف مشرفیم، یه کوچه باریکی بود نوعا تلاقی ما دقیق، یعنی هر دو بزرگوار با دقت تام در وقت جوری بود که ایشان مثلا سر ای پیچ این کوچکی میرسید، من مثلا از در حیات میامدم بیرون یک فاصله 100 متر 150 متر هم در مثلا ایشان از اون ور میامد ما از این طرف تا از کنار نه کاری داشتم. ده به آقایان نجف غالبا اینه که سلام علیکم با هم ندارن و کنار هم رد میشن، هیچ نه سلامی نه علیک نه، همه همینجور جلو رو نگاه میکنن، هیچ این نه اون کار دنیا هر کسی میره فکر میکنه اینا قهرن دیگه. بر همون اساس من تو خوب شوخی نکردم، واسه میگم بهم که ما هو دعو اهل نجف که اینا. بعد کو یک دفعه گفتم که این بزرگوار سید که هست، مجتهد که هست، شما هم که قبولش داری، و چرا سلام علیک نمی کنی اینا؟ گفت تصمیم گرفتم که امروز که از اون طرف ایشان میان و ما از این طرف یک احوال پرسی گرم و سلام علیک مفصلی بکنیم. گفت تا این نیت کردم سر پیش که ایشان آمدن سمت بنده دیدم از دور اینطوری دارم میکنم، یعنی از نیت ما خبر دادم قبل از اینکه برسن ها، این خود مقام نجات برم تعریف کردن. دقیق داریم اینجور که میفهمودن که مرحوم امام خیلی چیزها رو میفهمید، خیلی چیزها رو اشخاص رو که کاملا میفهمودن میفهمید، ولی کن تعمدن سلام علیکم برم تا بناشون به همون وضع ظاهر بودی بله اشخاص میشناخته. یک جمله یک دفعه از زبان شما میگی مثلا در رفت در حقیقت راجع به بنی سر بوده، من از اول یک کمی اشاره بود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. فکر می‌کنم این قسمتی از بحث دیروز اونجوری که حق مطلب بود برای رفقا شاید زیاد توضیح داده نشده بود، از اینجا رو تکرار میکنیم. وقد یقال الاسم للصفه، اینجا رسیدیم. فاذا تحقق ذلك میخوانیم فنقول الفرق بین اسماء الله و صفاته فی عرف العرفا کالفرق بین المرکب والبسیط فانهم صرحوا بان الذات مع اعتبار صفت من الصفات و الاسم. وقد یقال الاسم للصفه اذ الذات مشترک بین الاسماء كلها و تکسر فیها به سبب تکسر صفات و لذا اختلفو فی ان الاسم عین الذات ام غیره. عرض شد که بعد از آنی که اسم را معنا فرمودن بر اساس اینکه مشتق چهار مبنا درشان بود و مسلک و مشرف خودشان در تحت عنوان والحق بیان فرمودن که من مشتق اونیست که متلبس بشود و ثابت بشود برای اون مبدع اشتقاق به ای نحوین من انها ثبوت، میخواد این ثبوت با واسطه باشد یا بلا واسطه باشد، در مورد با واسطه واسطه امر خارج باشد یا امر داخل باشد فرقی ندارد، ولذا در مثل حق تبارک و تعالی که وجود ثابت است برای او یا نسبت به صفات که ثابت است برای او بلا واسطه است و ذات حق در حقیقت واسطه ثبوت همون صفات هست. در مقام فرق بین اسم و صفت می فرماید اسم مرکب هست بنابر همین بیان اخیر مرحوم صد متعلین از ذات مع وصف من الاوصاف، فرموده بودن ما ثبت له مبدا الاشتقاق، پس ذاتی رو در نظر میگیریم در ذهن البته ذهنا و مبدا اشتقاق و اون صفات رو در نظر میگیریم، لذا ذات مع مبدا الاشتقاق میشود اسم. این جهت در حقیقت ترکیب دیگه اینجا، بنابراین ذات غیر اسماء میشود. چرا؟ چون در ذات هیچ گونه ترکیبی نیست ولی اسم مرکب شده از ذات و مبدا اشتقاق، این بحث مفهومه. ولی به لحاظ واقع و خارج ذات و اسما از یک جهت تفاوت دارن و از یک جهت تفاوت ندارن. اگر اسماء را به تعینات خاصه اسمایی در نظر بگیریم، خب واضح است که اسماء غیر ذاتن. چرا؟ چون در ذات هیچ گونه تعینی نیست. و اگر نه، شما اسماء را هم بلا تعین در نظر بگیرید، بگید ما چون حقیقت اسماء در ذات هست، از این جهت یا به تعبیری که ایشان داره میفهمه ذات مشترک است در تمام اسماء، یعنی این چینی نیست که ذات در اسماء، یک مرتبه است که ما ذات را در اسماء میبینیم، اینجا میشه ذات متعین به تعینات اسماییه. و اخرى اسماء را در ذات مینگریم، اینجا اسماء دیگه تعین اسمی ندارن. پس ببینید چقدر تفاوت پیدا کرد. بحث در اینه که حالا اسم آیا عین مسماست یا غیر مسما. عرض کردم به یک اعتبار عین مسماست و به یک اعتبار غیر مسماست. اگر اسماء را به تعینات خودش در نظر بگیرید غیر مسما می شود، اگر اسماء را بلا تعین در نظر بگیرید می شود عین مسما. در عین حال این که غیر مسماست، اما این اسماء ملفوظ یا اسماءی که در ذهن ما میاد یا اسماء مکتوب، همه اینا حکایت کننده هستن از اسماء واقعیه حق در خارج. و چون حکایت از خارج دارن، لذا مرحوم حاجی میفرمایند این حرمتی که برای اون واقع هست سرایت میکند به حاکی، و لذا بدون طهارت کسی حق ندارد به این اسمایی که حاکی از اون واقع هست. همون گونه که به اون اسم تکوینی کسی بدون طهارت واقعی راه پیدا نمی کند، به این اسم ملفوظ یا به هر حال مکتوب که وجود کتبی پیدا کرده است، به اینم کسی بدون طهارت حق ندارد مس کند و لمس کند. اسما به تعینات در مراتب وجود تحقق پیدا کرده است دیگه، بدون تعین که ظهور ندارد، چون تا ظاهر شد تعین پیدا کرده است. نه، خارج از ذات، مقام صرافت ذاتیش باقیه، حق تعالی از مقام ذات که تجافی نمی کنه. ولی در این حال چون ذات با ظهورات اسما و صفات در مراتب خلق وجود دارن، لذا به این اعتبار میگیم حقیقت خارجی است. ولی اسما اینجور نیست که فقط در اذهان باشد. اولا اون چیزی که از اسما در ذهن میاد این اسم نیست، این حاکی از اون اسماء هست. ما به همین اعتبار حکایت باید اسماء الله رو در نظر بگیریم، و الا اگر بگیم اونی که در ذهن ما میاد با قطع نظر از حکایت، این مخلوق ما هست و معبود خود ما قرار میگیرد، و این درست نیست. لذا تنزیهی که میکنیم برای اینه که ما توجه داشته باشیم که اینا فقط حکایت دارن، بعد حکایت هم حکایت تامه نیست، چون نمیشود اونی که در ذهن است حکایت تامه از ما فی الخارج داشته باشد. حالا یکی گرفتنشون به این بیان است که الان دارم اعاده میکنم، عرض میکنم. فاذا تحقق ذلک که بیان مشتق به مبانی متعدده بیان فرمودن، و نظر شریفشون هم همون ول عنوان ول حق بود که نحوه چهارم از مبانی در باب مشتقات بود، فنقول و فرق بین اسما و صفات در عرف عرفا مثل فرق بین مرکب و بسیط است. اگر اسم ذات و صفت با هم باشد، پس بنابراین فرق بین اسم و صفت مثل مرکب و بسیط است. یعنی اسم مرکب است و صفت بسیط. دقت کردین؟ و اگر شما اسم را عبارت از ذات مضاف الی صفت بدانید، بنابراین فرق بین اسم و صفت مثل فرق بین جنس و ماده، فصل و صورت است. یعنی به لا به شرطیت و به شرط لاییت خواهد بود. اینه در حال این اضافه ایشان اضافه نفرمودن. فانهم چطور عرفات گاهی تصریح دارن به ان ذاته مع اعتبار صفت من الصفات هو الاسم، حقیقت وجود بدون تعین ذات و مسما نامیده می شود. همون حقیقت ماخوذه به تعین نوری اسم است. اسما همون حقیقتن و فرقی بین اسما و ذات نیست الا به ملاحظه تعینات کمالیه که در اسم است، ولی در ذات این تعینات نیست. عرض کردم پس اسم را چون ذات متعین می شود اسم، و اسما بلا تعین همون ذات هست. همون گونه که اسما صفات عین ذات بودن، اسما هم به این اعتبار که بدون تعین به اونها نظر بکنی دیگه عنوان اسم بهشون اطلاق دیگه نمیشود. اگر بلا تعین باشد اینه میشود عین ذات. تعین چیست؟ تعین در واقع همون صفت است. لذا اسم بی این اعتبار که همون حقیقت باشن و با تعیناتی که پیدا کرده است عین مسما می شود و کما اینکه صفت هم عین ذات است. وقد یقال الاسم للصفه، گاهی اطلاق می شود اسم بر خود صفت. یعنی ببینید مثلا عنوان علیم بر خود علم اطلاق می شود، گاهی اطلاق می کند اسم را به خود صفت، یعنی اطلاق می شود خود اسم بر صفت. مثل این که اطلاق می کردن مشتق را بر نفس ابیض، یعنی ابیض را بر نفس صفت بیاض، گاهی اطلاق می شود ابیض بر جسم، و اخرى اطلاق می شود بر ذاتی که متلبس به بیاض است، و ثالثاً به خود بیاض گفته می شود ابیض، به خود علم گفته می شود عالم. اطلاق اسم بر خود صفت می شود. خب جهتش هم واضح است که چون با ذات در همه مشترک است، از ذات مشترکان بین الاسماء کل اسماء، و تکثر در اسماء به سبب تکثر در صفات است که لولا تکثر در صفات تکثر در اسماء واقع نمی شود. حالا می فهمد به خاطر همین اختلاف در اسم که آیا اسم صفت است یا ذات معصفه، اختلاف کردن در این که آیا اسم عین ذات است یا غیر ذات. پس منشأ این اختلاف که آیا اسم عین ذات است یا غیر ذات، اختلاف در این است که آیا اسم همون صفت است یا اسم ذات مع صفت است. اگر اسم همون صفت باشد، چون صفات عین ذاتن، پس اسما عین ذات و مسما می شود. و اگر گفته بشود اسم عبارت است از ذات مع صفه، ذات مع صفه تعین پیدا کرده از ذات و این تعین غیر از صریح ذات است، پس بنابراین اسم می شود چی؟ غیر مسما. پس به تعبیری که دیروز عرض شد، این بیان که آیا اسم عین مسماست یا غیر مسما، میگیم هر دوش درست است. اگر مراد این است که اسم ذات معصفه است، یعنی اسم غیر مسما می شود. اگر اسم همون صفت باشد، همون جور که صفات عین ذات بودن، اسما هم بنابراین می شود عین ذات. الاشراق تاسع فی بیان وساقت هذا المسلک الذي سلكناه في الوصول الى الحق وصفاته واثاره، اعلم ان الطرق الى الله وصفاته وافعاله كثيره منها طريق الماهيات، اذ كل ما له ماهيه غير الوجود فالوجود لها من العوارض المستفاده من الغير لاستحاله كون الوجود من اللوازم للماهيه، و الا لکان وجودها متقدمن علا وجودها و لکانت موجودتن سوا انفرزت موجوده او معدومه کما هو شأن و اتصاف الماهیات به لوازمها. در اشراق نهم مرحوم صدر المتعلم می فرماین اثبات ثانی و اثبات صفات و اسما برای ثانی تبارک و تعالی از طرق متعدده است. طریقه ایره که ایشان می فرماید ما در وجود حق بیان کردیم که به همین طریق صفات و اسماء حق را هم ثابت میکنیم، این طریقه بهتر است از طرق دیگران که از راه‌های دیگری وارد شدن. لذا در این اشراق بعضی از اون طرق همه را نه، بعضی از اون طرق را ذکر میکنن، ولیکن طریق وسیق همون طریقی است که از خود حق تبارک و تعالی ذات حق و همچنین صفات و اسماء حق را ثابت بکنیم که تعبیر می‌فرمان به طریقه صدیقی. حالا اول یک دو سه چهار تا طریق از طرق دیگران را نقل می‌کنند و طریقه خودشان را بیان می‌فرمایند. وساقت هذا المسلک الذي سلكناه في الوصول الى الحق و صفاتی و آثاره، چرا؟ چون در این طریق پای غیر به میان نمی‌آید. اعلم ان طرق الى الله و صفاتی و افعال کثیرتون منها طریق الماهیات، بعضی ها از طریق ماهیت وارد شدن که اثبات حق میخوان بکنن یا اثبات صفات و اسماء حق. در اسماء و صفات هم همین بیان رو میتوانید بیان کنید، البته این بیان ایشان در حق است. از کل ما له ماهیتون غیر الوجوده فالوجودو من العوارض المستفاده من الغیر، هر چیزی که دارای ماهیتی باشد غیر از وجود. این تعبیر بیانی که در مرحوم حاجی در منظومه بیان فرمودن که در حق تبارک و تعالی ماهیت به معنای انیت است. پس هر جایی که شی ماهیتی غیر از وجود داشته باشد معلوم شد که وجودی دارد و ماهیتی. هر چیزی که ماهیتی داشته باشد غیر از وجود، خب واضح است که وجود نسبت به او می شود چی؟ از عوارض. برای خاطر اینکه ثبوت ماهیت برای خود شی ضروری است، چون ماهیت فی حد انفسها چیزی غیر از خودش نیست و قطع نظر از او همه متقابلات را می توانیم از او چیز سلب بکنیم، نه موجود است نه معدوم است، همه دو طرف تقابل از او قابل سلب هست. پس اگر شما شیئی که دارای ماهیتی است و وجود، قهرن این شی وجود بر او چی می شود آقا؟ عارض، ذاتی او نیست به معنای جنس و فصل، کما اینکه لازم ذات هم نمی شود باشد. هر دو رو بیان می فرمایند. اما اینکه ذات او به معنای اینکه جنس و فصل او نیست، برای خاطر اینکه وجود اجنبی است از ماهیات، چون ماهیت هر شیئی غیر از ذاتیات او به معنای جنس و فصل او چیزی دیگری نیست و نه جنس ماهیات و نه فصل ماهیات وجود نخواهد بود. پس وجود می شود امری عارض. کل ما له ماهیتون، که اون ماهیت غیر وجود باشد. البته مگه می شود ماهیت وجود باشد؟ ماهیت به معنای انیت در حق تبارک و تعالی عین وجود است. غیر وجود فل وجودو برای اون ماهیت من العوارض المستفادت من الغیر، از عوارض است. و اگر عارض شد کل عرضیین معلل علت میخواد، لذا میفهم مستفادت من الغیر. چرا؟ لاستحالت کون الوجود من اللوازم للماهیه. اینجور نیست که ما وجود رو بتوانیم از لوازم ذات ماهیت بدانیم، مثل زوجیت نسبت به اربعه، که زوجیت برای عدد اربعه لازم ذات ماهیت اربعه هست، واسطه در عروض ندارد، بلکه نفس ذات کفایت میکند برای این لازم. نفس ثبوت زوج اربعه کفایت میکند برای عروض به اصطلاح اربعه و به هر حال تحقق اربعه. زوجیت مثل زوجیت برای اربعه نیست. و الا که اگر بنا باشد از لوازم ماهیت، از لوازم ماهیت باشد وجود، مثل اینکه زوجیت از لوازم ذاتی عدد زوج است، اینجور اگر باشد چه اشکالی پیش میاد؟ دو اشکال لازم میاد. اولا لکان وجودها متقدما علی وجودها، فرض بر این است که این وجود عارض است بر ماهیت و هر معروضی قبل از عارض باید چی؟ تحقق داشته باشد، چون ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له است. و اگر شما این چنین فرض کردید که وجود لازم ماهیت است، مثل زوجیت که لازم ماهیت اربعه است، اگر این چنین باشد هر جا ماهیت باشد باید وجود باشد. پس قبل از آنی که این وجود عارض حمله بر ماهیت بشود باید ماهیت موجوده باشد، و این خلاف فرض ماست، چون فرض این است که این عارض است و عرض در رتبه معروض نیست. اولا لازم می آید وجود این ماهیت متقدم بر وجود خودش باشد. چرا؟ چون ماهیت بلا وجود که علت شیئی نمی شود باشد، چون فرض این است که اگر لازم اون شد، یعنی هر ملزومی علت است برای لازم. چطور علت جعل اربعه جعل زوجیت است؟ چه چیزی منشأ شده است برای تحقق زوجیت؟ اربعه، در مقام مقایسه اربعه را با زوجیت. خب لوازم ماهیت ثبوتش برای ماهیت در صورتی است که ماهیت موجوده باشد، چون ماهیت معدومه که معنا ندارد علیت پیدا بکند، علت باید وجود داشته باشد. خب اگر بنا باشد که اون وجود داشته باشد، همیشه باید ماهیت قبل از آنی که وجود به واسطه لازم بودن بر او عارض بشود قبل از او باشد، ولی که این خلاف فرض است، برای خاطر این که فرض این است که وجود عارض بر ماهیت شده است و عارض واسطه دارد. بلید درستی این حرف دیگه، چه اشکال داره؟ و ثانیاً و لکانت و مضافاً بر این اشکال که اولاً باید مقدم باشد بر وجود او، چون ماهیت بدون وجود که علت نمیشود برای شیئی باشد، چون علیت شأن وجود است. خب پس بنابراین اگر بنا باشد ماهیت به ما انها علتون لعروض به اصطلاح وجود فلابد ان تکون ماهیت موجوده اولا تا علیت داشته باشد، برای این لازمش که عبارت است از وجود، پس قبل از اینکه وجود به عارض بر او بشود موجود بوده است. حالا اشکالات تحصیل و حاصل و امثال ذلک اینها میاد اولا و ثانیا. لازم میآید آقا، چون لازم ذات منفک از ذات نیست. اگر وجود لازم ذات ماهیت شد، انفکاک وجود از ماهیت معنا ندارد. پس شما هیچ وقت نمیتوانید بگید ماهیت منفک باشد از وجود، چاته رسد به این که ماهیت منفک باشد از کافت الوجود. از وجود هرگز منفک نیست. که شما ماهیت رو موجود فرض بکنید یا معدوم هم فرض بکنید، باز وجود هست. چرا؟ چون لازم ذات شی از شی هرگز قابل انفکاک نیست. زوجیت از اربعه چطور قابل انفکاک نیست؟ وجودم بنابراین از ماهیت قابل انفکاک نخواهد بود. فثبت به این که اگر وجود ماهیت شیعی ماهیت او غیر وجود باشد، باید وجود عارض بر او شده باشد. خب چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه این مطلب که اگر ماهیتی غیر وجود شد، وجود عارض بر اوست، فما یجب وجوده لا یکون وجوده الا عین ذاته. تفریح برای مطلب ما قبل است. اون چیزی که ماهیت او عین وجود است و یجب وجوده که واجب تبارک و تعالی باشه، چون ماهیت به معنای انیت است، ماهیت او به معنای انیت عین وجود است. خب پس بنابراین وجود در اینجا باید چیز عین ذات او باشد، نمیشود عارض بر ذات او بشود. پس ما از خود وجود حق اثبات کردیم ذاتی بودن وجود را برای حق تبارک و تعالی، پای غیر رو به میانه. ولی که اینجا به وساطت ماهیت آمده است، یعنی مقدمه ای را قرار دادن، اون رو به عنوان حد وسط قرار دادن. ماکان الوجود و ماکان ماهیت و شی اذا کانت الماهیه غیر الوجود فالوجود عارض له. پس ما یجب وجود و وجود می شود عین ذات او، نه عارض بر او. و چون واجب تبارک و تعالی ماهیت به معنای انیت او عین وجود است، فیجب وجود او. ولی از طریق امکان در حقیقت آمدیم، از طریق وجود عارض آمدیم، وجود ذاتی را ثابت کردیم، با مقدمیت وجود عرضی اثبات وجود ذاتی کردیم. حالا همین بیان را که در وجود هست نسبت به صفات هم همینطور میتونید بیان بکنید. مثلا بگین آقا چیزی که علم عارض بر اون هر ماهیتی که علم عارض بر او باشد، قهرن این علم که عارض بر او شده است نمیشه از ذاتی او باشد، باید با واسطه باشد. حالا علت او اگر خود ماهیت باشد، لازم میاد تقدم شی بر نفس، و لازم میاد اون ماهیت اگر ذاتی او باشد، لوازم ذات او باشد، لازم میاد که اون ماهیت همیشه این وصف علم برای او ثابت باشد، چه این که اون ماهیت رو موجود در نظر بگیریم یا معدوم. و اما اون چیزی که علم واجب است برای او، نه بل امکان به نحو الواسطه نیست، عارض نیست، بلکه یجب وجود اون علم، اگر این چنین شد پس علم شود عین اون وجود. و هاکذا حیات، قدرت، سایر صفات را به همین بیان، به وساطت اینکه اگر اون صفات غیر اون ماهیت شدن می شود عارض بر اون ماهیت. این نحوه بیان را در اون راجب صفات هم می توانه بیان، راجب اسما هم همینطور. تخصیصی به خصوص وجود نزنید. فما یجب تفریع است، فما یجب وجوده بیان ماهیت واجب می کند. فما یجب وجوده لا یکون وجوده الا عین ذاته، و ذات او صرف الوجود است و عاری از ماهیت است. خب پس بنابراین می شود عین ذات او و جمیع الجواهر و الاعراض لکونها واقعتا تحت المقولات فیحتاج الى فصولن یکون ذاتها متقومتن من الامرین. حالا ما ادای حق به همون نحو مشهور که منحصر بشود موجودات عالم در جواهر و اعراض، چون همه اینا واقعا در تحت مقوله و خارج از مقوله نیستن، همه اینا داره ماهیتن. فیحتاج و الی فصولین این معدا که بعضی از بعضی دیگر امتیاز بینشان حاصل بشود. خب چون چنینن یکون و اون جمیع الجواهر و الاعراض ذات اون مقولات متقوم از دو امر، واضح است از جنس و فصل. حتی در بساطشان هم ما به منزلت الجنس و ما به منزلت الفصل درشان جاری میکنیم. فهیه ازن وجودها غیر ماهیتها، پس این جمیع جواهر و اعراض یا بگید این مقولات بنابراین وجودشان غیر از ماهیتشان میشود. پس نتیجتا ذاتشان عین وجود نیست. چرا؟ چون ذات اونها میشود که آقا مرکب، ذاتشان مرکب است از جنس و فصل، و حال اینکه وجود بسیط است. پس ذاتی که عبارت است از صرف الوجود منحصر میشود بنابراین در واجب تبارک و تعالی. و اگر ذات حق تبارک و تعالی صرف الوجود است، پس واجبی غیر از او نخواهد بود، چون فرض دوم با صرف الوجود بودن نمی سازد. حالا در اینجا در بیانی که در ادامه بحث است، بعضی از اهل فن اشکال بر مرحوم حاجی رضوان الله علیه گرفتن. اشکال اینها بر مرحوم حاجی وارد نیست، اشاره میکنیم که چرا. فاذا کان واجب الوجود محض الوجود، از اینجا توحید را هم ثابت میکند، اصل وجود را بیان فرمودن. بعد اثبات وحدانیت به این بیان که بنده هم عرض کردم، وقتی ذات او صرف الوجود شد، صرف الوجود مساویس با وحدت اطلاقیه. کما این که صرف هر مفهوم صرفی منحصر می شود در یک و تعدد درش نیست، در حق واقع هم اگر حقیقتی صرف شد دیگه تعدد در اون معنا ندارد. فاذا کان واجب الوجود محض وجود فلا واجب غیره، واجبی غیر از او نخواهد بود. و الا لکانه، اینجا رو دقت بکنین، لکان احدهما وجودن و زائدن. یکی از اگر بنا باشد دومی فرض بکنیم، احدهما می شود وجود محض، حسب الفرض دیگه، و دومی یا هر دو وجود است و مع شیئن، یا لااقل یکیش باید یک چیزی اضافه داشته باشد. اگر بگید یکیشان وجود محض باشد، دیگری فرزن ها دیگری کم داشته باشد چون نقصان را نیاوردن، این معنا نداره بگیم و نقصان. چرا؟ چون فرض این است که هر دو از نظر حد وجوب وجودی حسب الفرض کمی ندارد. پس دوتا شدن بدون اینکه هیچ کدوم از اینا کم و زیاد داشته باشد متصور نیست. باید یک به لحاظ امتیاز و به اینکه چون دوم داریم فرض میکنیم، لذا میفرمایند لکان احدهما وجودن و زائدن، یکیشان لااقل باید یک قدری چی بیشتر داشته باشد. اون زیادتیش چی باید باشد؟ اون زیادتی قهرن باید یک امر عارضی باشد دیگه، چون اگر امر ذاتی اون باشد باید متحقق باشد در هر دو، چون هر دو واجب الوجودن. اگه مقتضای وجود وجوب این است که اون زیادتی را داشته باشد، خب این معنا در واجب اول هم هست. فرض کنیم ما دو تا واجب فرض میکنیم، یکی سمت راست یکی سمت شب مثلا، دومی را که سمت شب قرار گرفته است میگیم باید به ما ادای از وجوب وجود یک چیزی اضافه داشته باشد. این امر زائد باید عارض باشد. چرا؟ چون اگر ذاتی باشد، خب مقتضای ذات وجوب وجود باید باشد دیگه. خب ذات وجوب وجود هر دو فرزن واجب الوجودن و هر دو وجوب وجود دارن، پس چیزی که در دیگری باشد بل اقتضای وجوب وجود محال است که در یکی دیگر نباشد، باید در هر دو این معنا باشد. لذا می فرماین اون زائد باید قهرن چی؟ عارض باشد که مقتضای ذات اون شی نباشد. خب چرا این زائد عارض را ما لازم داریم؟ چون فرض این است که میخوایم چی؟ دو تا فرض بکنیم. دقت داریم؟ میخوایم دو تا فرض. ولی اگر هیچ تفاوتی به حسب ذات نباشد و به حسب امر عارضی و خارجی هم هیچ تفاوتی نباشد، دیگه بنابراین دو تا گفتن معنا ندارد. چون من جمیع الجهات میشوند چی؟ مانند هم، من جمیع الجهات مانند هم شدن، حتی از نظر وجود در خارج، این دیگه یکیست. دو تا گفتن در اینجا غلط است. شما میخواین تعبیری به دوتا بکنین غیر از این است که واقعا دوتا شده باشد. اگر شما قائل به اصالت ماهیت باشید این حرف میشود گفت، ولی اگر قائل به اصالت وجود باشید نمیتونید بگید. بنابر اصالت ماهیت میشود فرض کرد دو تا ماهیت به تمام ذات مباین با یکدیگر. لذا عرض کردیم که یکی از برکات اصالت وجود اینه که قائل به اصالت ماهیت در شبهه ابن تمونه گیر میکنن، ولی بنابر اصالت الوجود اصلا دوم معقول نیست. چرا؟ یعنی فقط میتونه حرفشو بزنی ولی دوم نیست، حتی در تصور ذهنی، چون شما تا دوم فرض کردید دیگه اون اول صرف نیست. صرف الوجود دیگه جایی برای دیگری باقی نمیگذارد، همه مراتب وجود رو او فرا گرفته است. حالا اگر عارض و زائد نباشد باید متحقق باشد در اون واجب آخر. ول عرض و معلولون، اگر عرضی شد کل عرضیین معلول، خب پس بنابراین اون واجب دوم که عارضی دارد به لحاظ اون عارض می شود معلول، و معلولیت با واجب الوجود به ذاته بودن چی؟ جمع نمی شود. فما فرضناه و ثانیان، اون ثانی نیست بلکه مخلوق است. پس این مفروض به حسب واجب آخر، این در واقع معلول است، از دو جهت معلول است. اولا برای خاطر اینکه این دوم وجود صرف نیست بلکه این وجود است مع امر زائد، و ثانیا این امر زائد عرضی است و هر عرضی معلل هست. و این خلف فرض ماست. چرا؟ چون ما فرض کردیم دوم را هم به عنوان واجب الوجود. حالا مرحوم حاجی رضوان الله علیه می‌فرماید اگر ما دو واجب فرض بکنیم باید دوتایی دارای ماهیت باشند. اینجا بعضی ها آمدن به تعبیر ما، مثلا اون بیان دارد که طرف خواسته بود آیه شریفه رو تصحیح بکنه ولی سواد نداشت، گوشه درست نه شغلت نار گوشه درست نه. معلوم حاجی هم آدم دقیقی است آقا، لذا اگر بخوان بر این بزرگان کسی اشکال کنه باید خوب دقت کنه که چی میگه. اینجا آمده گفتن ایشان تعدد رو برده است، منشأ تعدد رو برده است روی ماهیت، چون اون چیزی که منشأ کثرت است یا ماده است که در باب جسم است، یا موضوع است که در باب جسمانیات است، در موجودات مثالی گفتیم ماده ندارن ولی موضوع دارن، یا به لحاظ متعلق است که در باز وجوداتی که احتیاج به غیر دارن بحث تعلق میاد. این سه منشأ تکثرت در باب واجب متصور نیست، چون نه جسم است نه جسمانی. پس بحث کثرت از ناحیه ماده یا از ناحیه موضوع یا از ناحیه متعلق در اینجا راه ندارد. تنها وجهی که میماند برای فرض ما کثرت از ناحیه چی باید باشد؟ آقا ماهیت باید باشد. بگیم هر دوتا ماهیت باید داشته باشند، یا لااقل یکیش اگه ماهیت نداره دومی باید ماهیت داشته باشد، که منشأ دوم شدن همین ماهیت داشتنش باید باشد. خب بعضی در اینجا گفتن شما چرا میگید دومی ماهیت داشته باشد؟ دومی اون امر زائدش باید وجود باشد. آقا این واجب الوجود لذاته هست. واجب الوجود لذاته دیگه نمیشد چیزی زائد بر او، شاید از سنخ وجود زائد بر او باشد. هازا اولا. و ثانیا وجود منشأ کثرت نیست، بلکه وجود منشأ و اساس وحدت است. دقت کردین؟ وجود اساس وحدت است نه کثرت. پس ما نمیتوانیم زائد رو به عنوان یک امر وجودی در نظر بگیریم، یک امر وجودی باشد که عارض باشد بر واجب الوجود. لذا همین تصویری که مرحوم حاجی در اینجا برای تقریر برهان و بیان مرحوم صدر متعلین ذکر کردن همین وجه صحیح است. لذا التفات داشته باشین. تعبیری که مرحوم حاجی دارن اینه که دقیقه ایشان بیانش اینه که اگر تعدد فرض شد یا باید هر دو دارای ماهیت باشن که بشن متعدد، یا لااقل یکیش باید ماهیت داشته باشد که دیگری فاقد ماهیت باشد. حالا اینی که دارای ماهیت، چرا؟ چون میفهمد از شیء لا یتسنا به نفسه، شیء به نفسه متعدد نمیشود. حالا چون واجب را ما مجرد فرض کردیم، اون واجب اگر مجرد باشد تعددش قهرن، یا باید بالماده باشد که اینجا راه ندارد. واجب مجرد است از ماده و مادیات، تجرد از مادیات دارد. واجب الوجود منزه است از مادیات. پس تعدد از ناحیه ماده که در باب موجودات طبیعی است در اونجا راه نخواهد داشت، یا از ناحیه موضوع که در موجودات مثالی است در اینجا راه ندارد، یا از ناحیه متعلق باز که در باب عارض و معروض است در اینجا راه ندارد. لذا تعدد باید به ماهیت باشد، یا هر دو ماهیت داشته باشند، یا لااقل یکی از اینها باید ماهیت داشته باشند تا تمیز حاصل بشود و تعدد حاصل بشود. اونی که ماهیت دارد معلول است. چرا؟ چون وجود او در حقیقت می شود عرضی و کل عرضی معلل. و منها طریق الجسم و طریق الجسم و ترکبه من الهیولا و سوره و کون کل من هما لتلازم هما و معیت ما فی الوجود مفتقرن الى صاحبت ها فلهما موجدون غیر هما. پس این راه اول که بیان شد از راه ماهیت وارد شدن، هم اثبات اصل واجب الوجود شد و هم اثبات وحدانیت واجب الوجود. عرض کردم این بیان را نسبت به وجود واجب تبارک و تعالی مرحوم صدر متعلیهم بیان فرمودن، راجع به صفات حق تعالی هم به همین طریق می شود بیان کرد، با همون اشاره ای که نسبت به علم عرض کردم، به همون قیاس می تونید بقیه را هم به همین برهان اثبات کنید. ولی در اینجا راه اثبات اصل واجب یا وحدانیت او از طریق استمداد و تمسک به چی شد آقا؟ ماهیت شد. این راه راه خوبی نیست، چون ماهیت که فی حد نفسها شیئی جز خودش نیست و باطل و ذات است، چطور می شود چیزی که باطل محض است سبیل حق قرار بگیرد و واسطه برای رسیدن انسان به حق قرار بگیرد؟ بالعکس است، شما باید از حق به ماسوای او که باطلن راه پیدا بکنید، نه اینکه از باطل علیاذ بالله راه به حق پیدا کنید. این طریقه در حقیقت طریق صدیقین نیست، چون کسی که ماهیات را میبیند میتواند خودش را منتقل کند از این طریق، و اما اون کسی که نظر به باطل ندارد او دیگه نمیاد از طریق چیزی که باطل و ذات هست به حق تبارک و تعالی بسیار رهنمون بشود. و اما طریق دوم که طریق جسم است که از راه طبیعیون از این راه وارد شدن، ظاهرا وقت تمامه. و صلی الله علی محمد و آله.